سفره درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. 63 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز می کنیم. سخن درباره جنگ تبوک و یا غزوه تبوک است. اصطلاح غزوه این است که رسول گرامی در آن جنگ شرکت داشته باشد، همچنان که اصطلاح سریه این است که پیغمبر اکرم گروهی را اعزام کند، فرماندهی را تعیین کند، هرچند خودش در اون جنگ شرکت نکند. ولی از اونجا که در این نبرد یا در این جنگ خود رسول گرامی شرکت کرد و این مسافت دور را با 30,000 سرباز پیمود، نام این حادثه را غزوه میگویند. اما همگی میدانیم که معنای غزوه جنگ و نبرد است و پیغمبر اکرم در 27 غزوه شرکت کرده است و در تمام آنها جنگی در کار بوده، اما در اینجا جنگی اتفاق نیفتاد. همینطوری که خواهیم گفت، پیغمبر اکرم رسید در حالی که سپاه روم قبلا متفرق شده بودن، ولی چون زمینه جنگ موجود بود، مقتضیات و شرایط جنگ موجود بود، حتی این حادثه را هم که در آن جنگ به صورت فعلیت نبود غزوه نهاده ام. نام این غزوه در حالی که به نام غزوه تبوک معروف است، گاهی میگویند جیش الاسره، یعنی یک لشکرکشی، اون هم توأم با سختی و زحمت. زیرا روشن است که این همه راه و این همه مسافت در اون هوای گرم بدون مشکلات و مصائب نخواهد بود، زیرا رسول گرامی این جمعیت را از مدینه تا تبوک که در حقیقت جزء منطقه مرزی سوریه هست برد در آن هوای گرم و نبودن وسائل کافی. نه تنها وسائل امروز در آن زمان نبود، حتی اینها از وسائل آن روز هم به اندازه کافی دارا نبودند. اما از نظر آذوقه رسیدگی کنیم، این جمعیت که در آن زمان یک ارتش بی سابقه در حجاز بود، قضاشون عجیب بود. متن تاریخ این است: و کان زادهم الشعیر المثلث و التمر الزهید و الاهالة السقنه. قضای آنان را سه چیز تشکیل می داد: خرمای کم قیمت، جوهای کرم زده و روغنهای گداخته. این از نظر تجهیزات غذایی بود. اما از نظر وسائل و مرکب، هر 10 نفر یک مرکب داشتند. یعنی 30,000 سرباز دارای 30,000 مرکب بود که اگر مرکبها را تقسیم بر سربازها می کردن بر هر 10 نفر یک مرکب می رسید، گاهی اسب و گاهی هم شتر. باید این همه مسافت را این جمعیت با این مراکب اون هم به تناوب طی کنند، اون هم قضای اونهاست. در منطقه هایی به مضیقه آب گرفتار شدن که در ضمن این درس بیان می شود، ولذا در تاریخ نام این غزوه را جیش الاسره هم می گوین، یعنی یک جنگی است که در آن سربازانش در اسرت و زحمت به سر بردن. به طور مسلم چیزی که می توانست این کمبودها را جبران کند مسئله ایمان و علاقه به هدف بود. ایمان و علاقه به هدف تمام مشکلات را آسان می کند. یک مادر بر اثر علاقه به کودک تمام مشکلات کودک را می پذیرد و اصولا اونها را مشکل فرض نمی کند. این به خاطر اون علاقه و ایمانه. یک جمعیتی که هدف را بالاتر از جان، بالاتر از نفس، بالاتر از مسائل دیگر اندیشید، گرما و سرما برای او مطرح نیست، نبودن غذای کافی مطرح نیست، نبودن وسائل رهوار برای او مد نظر نیست. پیغمبر اکرم حرکت کرد، سربازان اسلام هم به راهنمایی پیغمبر اکرم حرکت کردند. بعد از حرکت پیغمبر اکرم سرداری از سرداران اسلام وارد مدینه شد، مدینه را خلوت دید. نام این سردار چیه؟ سردار معروفی است در زمان پیغمبر اکرم به نام مالک ابن قیس، در بیرون مدینه زندگی میکرد، وارد مدینه شد، مدینه را خلوت دید. از همسر خود سوال کرد، مدینه خلوت است؟ همسرش جریان را گفت. پیغمبر اکرم در رأس سپاهی در حدود 30,000 نفر از مدینه به سوی تبوک در این هوای گرم حرکت کرد. هنگامی که همسرش این جمله را گفت، او در یک باغی به سر می برد، باقی که در اون روز از هر نظر کم نظیر بود. در میان باغ سایبانی برای او ساخته بودن. به تمام معنا وسائل زندگی بر این سردار در اون لحظه فراهم بود، هم باغ و سبزه و هم سایبان و هم آب گوارا و غذای گواراتر. اما ایمان را ببین، ایمان چی می کند که این همه وسائل زندگی و عیش و نوش را ترک کند؟ هنگامی که او از جریان آگاه شد، مقداری در فکر رفت و با خود فکر کرد، آیا شرط ایمان این است که پیغمبر اکرم و یارانش در این هوای گرم در راه خدا به جهاد بروند؟ اما من در کنار همسرم زیر سایبان در میان باغ در کنار آب گوارا و غذای گواراتر مشغول شکم چرانی شدم. مقداری در این مسئله فکر کرد، تصمیم گرفت، از آب و غذایی که برای او فراهم شده دست بردارد، سایبان را ترک کند، هرچه زودتر بر مرکب خود سوار شود، به صفوف مجاهدان به پیوندد. یک مرتبه رو کرد به همسر خود، و همسر گرامی، هرگز انصاف نیست که من زیر سایبانی در کنار همسرم به استراحت بپردازم و غذای لذیذ بخورم، آب سرد و گوارا بنوشم، اما بزرگ من، رهبر من، ذکر آفتاب گرد به جهاد بشتابد. نه انکار دور از انصاف است، این برخلاف آیین دوستی و برخلاف پیمانی است که من با رسول خدا بستم. ایمان من و اخلاص من به من اجازه چنین کار نمیدهد. این جمله را گفت، سوار بر مرکبش شد، توشه مختصری برداشت، در نیمه راه به فرزند وهب که او هم از سپاه اسلام عقب مانده بود پیوست. هر دو نفر به تندی رفتند، در حالی که رسول گرامی به سرزمین تبوک رسیده بود. در سرزمین تبوک که با مدینه صد فرسنگ فاصله دارد به حضور رسول الله رسیده. یک مثل معروف است که میگویند سعادت یک بار به در خانه انسان میآید. حالا این مثل تا چه اندازه درسته اجمالا صحیحه، حالا یک بار دوبارش برای ما مطرح نیست. سعادت در خانه انسان آمد، مرد خردمند کسیست که از این سعادت بهره بگیره. و شاید واقعا هم افرادی هستند که در سراسر آن یک بار سعادت در خانه آنان را می کوبد. الان سعادت در خانه این مرد آمد، این از سعادت بهره گرفت، این در را کوبید، این در برویش باز شد، از اون قضا و سایبان و باغ و قضا دست کشید، خود را به سرزمین تبوک رسوند در صفوف مجاهدان، در حالی که همین سعادت در خانه دیگران هم رفت. منافقانی در مدینه بودن، آگاه از سفر پیغمبر اکرم شدن، به جای اینکه خود را در آغوش سعادت بیفکنن، بر این سعادت دسترد کوبیدن، در آغوش زلالت و شقاوت موندن. عبدالله ابن عبید رئیس حزب منافقین در لشگرگاه پیامبر در مدینه خیمه زده بود. مصمم بود همراه پیغمبر اکرم مسافرت کند. سعادت آمده از در خانش، حتی خیمه خود را هم به لشگرگاه پیامبر آورده است. اما این مرد بدبخت بخت برگشته، به جای این که برود سراغ سعادت، دست درد زد، خیمه خود را برچید و از این که در مکاب پیامبر در این جهاد شرکت کند نظریه خود را عوض کرد، با هواداران خود برای ایجاد اغتشاش در غیاب پیامبر به مدینه برگشت. رسول گرامی می دانست این مرد منافق و دروست و رئیس منافقان است. از اینکه در جهاد شرکت نکرد متأثر نشد، اعتراض هم نکرد. اینم در این انقلاب ما جریان چنین است. این انقلاب الهی به کشور آمد، سعادتی است در خانه همه افراد ملت را زد. اما افراد بر دو گروهن، گروهی خود را در آغوش سعادت افکندن و از این انقلاب به نفع کشور و ملت و به نفع اسلام بهره بردن. اما گروه دیگر با این که سعادت تا در خانه آنان آمد، اما این تیر روزان تیر مختان به جای بهره‌گیری از سعادت انقلاب، خود را در آغوش شقاوت و زلالت افکندن، به جای کمک کردن به اسلام ملت از پشت خنجر زدن. در حقیقت اون سعادتمندان مالک ابن قیس هم و اما این بدبخت ها و تیر روزان تگویی عبدالله ابن عبید. رسول گرامی به تبوک رسید، اما در این سفر سختی ها دید، حادثه هایی رخ داد، برای اینکه سربازان اسلام بفهمند پیروزی همیشه در گرو سختی، سختی ها انسان سازند، هر جوانی که در سختی زندگی کند این سختی انسان را مانند به فولاد آب دیده تربیت میکند. بچه هایی که از روز اول در سختی و مصیبت زندگی کنند مردان خود ساختند، اما کودکانی که پدر مادر آنان اجازه نمیدهد اینها در زندگی به سختی بگفتند، این بچه ها در آینده بچه خود ساز نخواهند موند، همیشه تو فکری و همیشه به صورت یک فرد غیر کامل در اجتماع زندگی خواهند کرد. الان ببینیم که سختی ها که مشکلات در کنار سربازان اسلام در این راه بود. اولا هنگامی که پیغمبر اکرم راه نمایی این جمعیت را در اون بیابان سوزان و بیاب و علف در هوای گرم بر عهده گرفت، مسیر اینها را از سرزمین عاد و ثمود عبور داد. همه علاقمندان از عاد و ثمود آگاهی دارند که اینها در کجا زندگی می کردن. پیغمبر اکرم مسیر سربازان اسلام را از این منطقه وبا زده بلا دیده، این جمعیتی که دچار خشم خدا شدن، نبی خدا را ترک کردن، اعجاز او را انکار کردن، معجزه او را نابود کردن، از آن مسیر بود. و این خودش درس است، این 30,000 سرباز اسلام از این سرزمین بروند و این سرزمین را مطالعه کنند، سرانجام زندگانی افرادی که گرفتار خشم الهی شدن یا به تعبیر دیگر گرفتار واکنش اعمال خود شدن ببینن، ادب بشون، عبرت بگیرن. این همان سرزمین است که خدا در باره آن سرزمین چنین فرمود: فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. از این سرزمین عبور داد و اینها این سرزمین را دیدن، حتی اون آبی که از اون آب ملت ثمود آب میخورد و ناقه صالح هم آب میخورد دیدن، این منظره ها را مشاهده کردن، یک جمعیتی که برای خود تمدن و برای خود زندگی داشتن چگونه در آغوش ظالم قرار گرفتن و سرانجام به واکنش اعمال خود دچار شدن. وقتی سپاه اسلام به این سرزمین رسید، پیامبر چهره خود را بر اثر وزیدن بادهای داغ و سوزان با پارچه ای پوشانی و از این طریق به کلی یک سربازان رسان که این مرحله از سفر مرحله حساس است. سربازان اسلام باید برای تحفظ از باد داغ سوزان چهره خود را با پارچه ای بپوشانند. رسول گرامی پوشانید، سربازان دیگر از پیامبر پیروی کردند، این جمعیت را از کنار خانه های ثمودیان عبور داد و به یاران خود گفت: یاران من، صحابه من، سربازانی که به سوی جهاد می روند در باره زندگی ثمودیان که بر اثر سرکشی من و فرمانی گرفتار دهر و خدا شدم بیم دیشی. مطمئن باشی هیچ فرد با ایمان نباید مطمئن شود که سرانجام زندگانی او مانند قوم ثمود نخواهد بود. آینده در گرو عمل است، فریب حالا را نخورید و رضا مرتب باید بگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا این صراط مستقیمی که به ما داده اید ما را در این راه همیشه استوار نگاه دار. سربازان عبور میکنم، سکوت مرگبار این سرزمین، خانه های ویران شده و خاموش، همه برای این سربازان اسلام درس بود و پند. اگر پیغمبر اکرم برای آنان چند سخنرانی می کرد آنچنان اثر نداشت که این منظره ها را برای آنان نشون داد که خشم الهی چی می کند. فرمان می دهد صورت های خود را با پارچه ها بپوشانی، بعد فرمود از آب این سرزمین ننوشید و از آب این سرزمین غذا درست نکنید، حتی وضو هم نگیرید، و اگر از آب این سرزمین غذا پختید، آردی را خمیر کردید، همه اونها را به مرکب ها و چهار پایان بدهید. حالا نکته این مسئله چیه باشه؟ این آب بر اثر اون جریان‌هایی که در گذشته انجام گرفته آلوده شده، به این آلودگی باقی بوده، به خاطر آلودگی ظاهری و مادی بوده که این سرزمین یک سرزمین وبا زده بوده، اون وبای دیرینه در این آب اثر داشته، یا این که نه این مسئله یک رابطه معنوی و تأثیر معنوی دارد که این آب در این سرزمین و این جمعیت ممکن است از نظر معنا و از نظر فکر اثری بگذارد. تمام علل جهان در اختیار من و شما نیست. ما نمی توانیم همه مسائل را با این عقل کوچک تحلیل کنیم. بالاخره این آب یک اثری داشته، یا آلودگی مادی داشته و یا اینکه یک اثری از نظر معنا در دل و عقل می گذاشت. رسول گرامی اینها را از این منطقه عبور داد. پاسی از شب گذشت، بر سر چاهی رسیدن، پیامبر اکرم فرمود اینجا فرود آیی، بارها را باز کنی، در اینجا به استراحت بپردازی. و این باز تأکید کرد که این منطقه وادهای مسموم دارد، طوفانهای شدید دارد، از طوفانهای این منطقه غافل نباشید. گاهی طوفانی می آید که انسانی را زیر ریگ ها مدفون می سازد، گاهی شتری را حرکت می دهد. فرمود امشب در اینجا به استراحت بپردازیم، هیچ کس نیمه شب از استراحتگاه خود بیرون نرود. اما آنانی که سرباز منضبط بودند، یعنی انضباط که اساس سربازی، رمز پیروزی سرباز در انضباط و پیروی از فرمان فرمانده است، آنها گوش کردند و سالم موندند. اما بعضی از سربازان که در آنها حالت انضباط کم بود، آنها به دستور رسول گرامی چندان محل نگذاشتن. تاریخ میگوید دو نفر از قبیله بنی ساعده بی انضباطی کردن، نیمه شب از استراحتگاه خود تنها بیرون آمدن، شدت طوفان یکی را خفه کرد، دیگری را به سینه کوهی پرتاب کرد. پیغمبر اکرم از جریان آگاه شد و از قربانیان بی انضباطی سخت ناراحت شد. باقی دیگر اختراق سرقاسانی که در آن وادی بودن همه را به انضباط دعوت کرد. در اینجا باید این کلمه را عرض کنم. آیه کریمه می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. معنای لا تقدموا بین یدی الله و رسوله انضباط. مؤمن باید در زندگی کاملا با انضباط باشد. حالا که یکی را به عنوان فرمانده پذیرفته است باید گوش به فرمان فرمانده باشد، یا نباید فرماندهی یک نفر را پذیرفت، و اگر پذیرفت باید انضباط کامل را در برابر دستورات فرمانده رعایت کند. و لذا رسول گرامی از سربازانی که فاقد انضباط بودند کاملا ناراحت شد و بار دیگر دستور خودش را در این سرزمین از نو صادر کرد. در این مسیر دو حادثه اتفاق افتاده است. یک حادثه استجابت دعا، یک حادثه دیگر گزارش غیبی پیغمبر اکرم است. اما استجابت دعا مسئله این نیمه راه به مزیقه بی آبی دچار شده. هنگامی که این مسیر سرفرسخ در میان ریگها در اون بیابان وسیع هوای داغ می روند، آب سربازان اسلام تمام شد و ذخایر به پایان رسید. گروهی هم نبردن شتران پر قیمت را بکشن، از آبهای موجود در داخل شکم آنان بهره بگیرن. اما گروه دیگر ماندن، تن به قضا دادن، در انتظار فرج الهی نشستن. اینجا که زیر آفتاب گرد رسول گرامی باید دعا کند. پیغمبر اکرم به آنان نوید نصرت و نوید پیروزی داد. یاران خودش را به صبر دعوت کرد. تاریخ میگوید چیزی نگذشت، باران سیل‌آسایی باری همه را سیراب کرد. مأموران ذخایر تمام وسایل را از آبهای باران پر کردند و با یک ذخایر کلی از آن منطقه حرکت کردند. در اینجا نباید در استجابت دعای رسول خدا تردید کرد. رسول گرامی از پیامبران اولی العزم است. این مسیر مسیر خداست و برای خداست. ان تنصر الله ینصرکم. موسی بن عمران هنگامی که در تیه با بنی اسرائیل به سر می برد دچار مزیقه آبی شد. اقوام موسی آمدن محضر موسی و از استسقا موسی لقومه آمدن عرض کردن یا نبی الله مزیقه آبی ما را گرفته است. رسول بنی اسرائیل با یک دعا فرمان خدا صادر شد. فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. خلاق متعال به موسی بن عمران دستور میدهد ما زدن یک عصا چشمهای متعددی پیدا میشود و این وسیله سیراب شدن اقوام بنی اسرائیل. جایی که نبی الله مانند موسی دعایش مستجاب شود، پیامبر اکرم همتای موسی و یا افضل تمام بشر، اون هم در این بیابان داغ، اون هم در مسیر جهاد، دعایش مستجاب می شود و جمعیت مسلمانان و ارتش اسلام به وسیله آب باران سیراب می شود و وسائل ذخیره خود را با آب پر می کنند، باز به سوی خدا می روند. و اما خبرهای غیبی. در این نیمه راه دو خبر غیبی پیغمبر اکرم گفت. مسلمان پیغمبر اکرم اگر بخواهد از غیب گزارش میدهد. گزارش از غیب برای انبیا یک مسئله آسانی. اصولاً کسی اگر مقامات انبیا و مقامات عارفین را بشناسد گزارش از غیب یک مسئله سهلی. انبیا جای خود را دارند، عارفان، سالکان، بندگان خدا یعنی بندگان صالح خدا از غیب خبر می کنند. همین آیات قبلی که در باره ثمودیان خوندم در همون آیه صالح نبی الله از غیب خبر می دهد. هنگامی که ناقه صالح را پی می کنن و بر این پی کردن افتخار می کنن خیال می کنن با به هم زدن مرزهای تمتعو فی دارکم سلاست ایاب ذالک وعد غیر مکذوب. شما مردم ستمگر سه روز زنده ای و بعد از سه روز همتون نابود می شوید. و این یک گزارش قطعی جایی که صالح به فرمان حق از آینده یک جمعیت خبر می دهد. آنا پیغمبر اکرم و پیغمبر گرامی این نبی الله اعظم افضل انبیا در این مسیر اگر گزارش غیبی داد باید تعجب کنیم. از الفبای نبوت آگاه نیست آنان که خبرهای غیبی انبیا و اولیا را تکذیب میکنند. در این باره از پیغمبر اکرم در نیمه راه دو خبر غیبی صادر شد و البته همه اینها دارای مصلحت بود و وسیله رحمت و مایه ایمان مردم بود. جریان چنینه، در نیمه راه شتر پیامبر گم شد. گروهی از یاران پیامبر به تعقیب آن پرداختند. یک نفر از منافقان، فرصت طلبان که همیشه میخواهند با عقاید مردم بازی کنند، رو کرد به مسلمانان و گفت عجب این مرد میگوید من پیامبر خدا هستم، از عالم بالا خبر میدهم. عجب، این آقا جای شتر خود را نمیداند. در این هنگام ضعف تبلیغات دشمن اثرانگیزتره. هنگامی که روحیه ها ضعیف باشند تبلیغات دشمن مؤثره. در همین حالتی که پیغمبر اکرم شتر خود را گم کرده یک نوع حالت حیرت به مسلمانان دست داده، در این لحظه حساس که همراه با ضعف روانیه کوچکترین تبلیغ اثر عظیمی میگذارد. اینجاست که پیغمبر اکرم باید از مقام ولایت استفاده کند، این ضعف را برطرف کند. اگر چنین هنگام نبود پیغمبر اکرم دست به چنین کار نمیزد. هنگامی که پیغمبر اکرم از سخن اون منافق آگاه شد فرمود به او بگید والله ما اعلم الا ما علمنی الله و قد دلنی الله علیها و هی من هذا الوادی فی شعب کذا قد حبستها شجرتان به زمانها فانطلقوا حتی تأتونی بها. ابن هشام میگوید پیامبر هنگامی که این تبلیغات ناروا را در این لحظه شنید فرمود من به شما میگویم آنچه را که خدا به من آموخته است خود را بردم، یعنی اون علم غیب بی نهایت از آن خداست، اون علم غیب غیر اکتسابی از آن خداست، آگاهی من از غیب اکتسابی است از جانب خدا. هم اکنون من شما را به جای شتر راه نمایی کنم. شطر من در این بیابان در فلان در رس در نراهم معین کرد. افسار شطر من به درختی پیچیده و اون را از راه رفتن باز داشتم. بروید افسارش را از اون درخت باز کنید و بردارید و بیارید. فوراً چند نفر به همان نقطه ای که رسول گرامی گفته بود رفتن، شطر را به همان حالت که رسول گرامی توصیف کرده بود جستن. شطر را همراه خود آوردن، مشت محکم بر دهن آن منافق بد زبان و بدگو و فرصت طلب که در لحظات ضعف تبلیغ می کند کوبیدن. این تنها خبر غیبی نیست که در لحظه از رسول گرامی سر زده، بلکه باز در این مسیر یک خبر غیبی دیگری هست که مرور زمان صدق آن خبر غیبی را اثبات کرد. آن خبر غیبی مربوط به جریان ابیذر است. ابیذر هم در این جنگ شرکت کرد. شطری دارد رنجور بیتاب، اما شطر از راه رفتن باز موند. هنگامی که شطر او از راه رفتن باز موند، شطر رها کرد، خود به دنبال ارتش اسلام پا پیاده آمد. مسلماً ارتش اسلام قبلاً به محل رسید، اما این مرد نیمه راه می رود، آبی بر دوش دارد، پیاده دارد راه می رود. یک نفر از دور مشاهده کرد مرد قریبی در حالی که سبو بر دوش نهاده آرام آرام می‌آید. خواستن این مرد را بشناسد. یاران رسول خدا شناختن به رسول گرامی عرض کردن این مردی که تنها از نقطه دور می‌آید ابوذر است. پیغمبر اکرم انگامی که چشمش به ابوذر افتاد، از اون راه دور عقب مونده شطر خود را رها کرده، تنها میآید که خود را به صفوف مجاهدان بسپارد. این جمله تاریخی را گفت: رحم الله ابوذر یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده. ابن هشام در سیره خود جلد دو صفحه 525 این جمله را نقل کرده. نه تنها ابن هشام نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. رسول گرامی از همان دور فرمود خدا ابوذر را رحمت کند، این تنها راه می رود و تنها می میرد و روز قیامت هم تک مبعوث می شود. اتفاقا چنین شد. بعد از رسول گرامی هنگامی که این مرد در دوران خلافت سومی علیه تبعیضات قیام کرد، به ربزه تبعید شد. مدتها در ربزه با دختر خود به سر برد در یک بیابان، در حالی که فقط دخترش در کنارش بود، به صورت رقتباری جن سپار و مسئله و یموت و وحده محقق شد. یعنی اون چرا که پیامبر گرامی 20 و چند سال قبل گفته بود بعدن محقق شد. ابوذر رسید خود را به محضر پیغمبر اکرم رساند. رسیدن همون لحظه، افتادنم همون لحظه. پیغمبر اکرم کاری کرد، او را به حال آورد. رسول گرامی به یارانش گفت برای ابوذر آب بیاری. عرض کرد ای رسول گرامی، آب در کوزه من هست، آبم گرم نشده. رسول گرامی فرمود چرا آب نخوردی؟ عرض کرد رسول گرامی، آب گوارایی در نیمه راه جستم، با خود عهد کردم تا شما از این آب ننوشی من لب به آب نزنم. آفرین بر این وفا، آفرین بر این ایمان، آفرین بر این ایثارگری که باید نمونه این ایثارگری را در سربازان خود در جبهه های جنگ مشاهده کنید. کم ترک الاول و للآخر. رسول گرامی این راه را رفت در آغاز ماه شعبان سال نهم به سرزمین تبوک قدم نهاد. اما هنگامی که وارد این سرزمین شد از اجتماع دشمن و سپاه دشمن چیزی ندید. گویا سران سپاه با هم مشورت کردند از فزونه سپاه اسلام و شهامت و فداکاری آنان آگاه بودند، زیرا نمونه این عظمت و نمونه این شجاعت را در جنگ موته از نزدیک دیده بودند. بستحب دیدن که سپاه خود را به داخل کشور بازگردانند و عملا خبر اجتماع بر ضد مسلمانان را تقسیم کنند و چنین وانمود کنند که هرگز فکر حمله ای در کار نبوده است و گزارشی که به پیغمبر اکرم رسیده است شایع بوده است و از این طریق بی طرفی خود را نسبت به جریان‌ها و حوادثی که در عربستان می گذشت ثابت کنند. اما پیغمبر اکرم باید در اینجا از این سفر پر زحمت نتیجه بگیرد و نتائج درخشانی هم گرفت. اولا تا اینجا مسئله فرمان بود. در مدینه به آنان گفته بود که باید به تبوک بروید. حالا که به تبوک رسید و موضوع را منتفیدید، باید از این به بعد مسئله و شاور هم فل امد را پیاده کنید. این مشاوره نه از این نظر است که پیغمبر اکرم به افکار افسران و صاحب منصبان نیازمند بود، نه، این یک اصل اجتماعی است. برای احیای روحیه ها، برای احیای شخصیت ها پیغمبر اکرم شورای نظامی تشکیل داد، سران سپاه جمع شدند، رسول گرامی شروع کرد با آنان به سخن گفتن و نظرخواهی کردن. مسلمان همگی می داریم این سپاه این صد فرسخ را در اون هوای گرم به زحمت آمده ان. اگر بخواهن سفر خود را ادامه دهن وارد خاک کشور دیگر شوند، این احتیاط به مشاوره بیشتر و روحیه زیادتر و ساز برگ مجهزتری لازم دارد. پیغمبر اکرم از آنان نظرخواهی کرد. سران چنین نظر دادند؟ عرض کردنی رسول گرامی، سپاه اسلام بر اثر سختی‌های زیادی که در طی راه دیده است برای سجده دقما به مدینه باز کرده. علاوه مسلمانان در این مسافرت به هدف خود رسیدن. هدف این بود که این جمع پراکنده شود. سربازانی که در مرزهای سوریه اجتماع کردن متفرق شوند و الحمدلله با شنیدن خبر حرکت ما همه اینها متفرق شدند. رو به حراس شدیدی در دل دشمنان به وجود آمده است و این ترس و واهمه تا مدتی آنان را از فکر حمله و تشکیل لشکر باز می دارد و همین اندازه نتیجه تا مدتی امنیت عربستان را از ناحیه شمال تضمین می کند و برای ما مسلمانان کافی است تا برویم و بعداً به این منطقه برگردیم. اما در این حال که نظر خود را گفتم، بعد رو کردم به رسول گرامی عرض کردم، رسول گرامی این نظر ما، اما نظر تو ما فوق نظرها. این کنت امرت به سیر فسر، اگر واقعا فرمان خدا این است ما به درون کشور وارد شوید، آماده ورود به درون کشور روم هستیم. فرمانت را صادر کن. اگر واقعا مسئله عادی افراد هم میتوند نظر دهد، نظر نارسای ما این است برگردیم و تجدید و قوا کنیم و ما به مقصد رسیدیم. دشمن پراکنده شد و بیم و حراس اینها را فرا گرفت. اینها به این زودی به فکر حمله نخواهند افتاد و اما اگر فرمان خدا ما فوق این نظر است که ما بر این سیر ادامه دهیم و وارد شویم، ما آماده ایم. پیامبر فرمود دستوری از خدا نرسیده و اگر چنین فرمانی از خدا رسیده بود هرگز مسئله مشاوره را مطرح نمی کردم. من نظر شورا را محترم می شمارم و از همین جا به مدینه باز می گردم. شورا در جایست که از جانب خدا دستور صریحی نباشد و اگر از جانب خدا دستور صریح شد اونجا جای شورا نیست. قرآن مجید در سوره احزاب این حقیقت را روشن‌تر بیان می‌کند: و ما کان لمؤمنین و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. جایی که فرمان خدا و فرمان رسول خدا باشد جای مشورت و رای گیری نیست. رای گیری در مسائل است که در آنجا فرمان صریح خدا یا فرمان صریح رسول خدا نباشد. رسول گرامی نظریه شورا را محترم شمار، اما این همه راه آمده است مدتی باید در اینجا توقف کند، بر یک نتایج درخشان دیگر هم دست پیدا کند. در درجه اول دشمن متفرق، دشمن مرعوب، بار دیگر به فکر حمله نخواهد افتاد، این یک. اما در کنار تبوک فتمون روایان کوچکی بودند که هر کدام رئیس قبیله ای بودند و دارای نفوذ کلمه و همه آنان بر آیین مسیح بودند. این احتمال باقی بود که روزی سپاه روم بر این منطقه بیاید و اینها را تحریک کند و از نیروی محله آنان بهره بگیرد و در حمایت آنان به مدینه حمله کند. چه بهتر تا اینجا که پیغمبر اکرم آمده است با آنان پیمان عدم تعرض ببندند، احترام متقابل ایجاد کند و از شر آنان ایمن شود. رسول گرامی با تمام مرزداران تبوک فرمان روایانه که در نزدیکی تبوک زندگی می کردن شخصا تماس گرفت و تحت شرایطی با آنان پیمان عدم تعرض بست. این دو. و اما فرمان روایانه که در نقطه دور بودن جمعیت های را اعزام کرد، با آنها هم این کار متقابلن انجام می گیرد و از این طریق بتواند ایمنی این منطقه را به نفع اسلام ایجاد کنم. به یامبر گرامی الان نگاه کنیم، ما یکی از فرمان روایان مرز نشین تبوک پیمانی می بندن و من متن پیمان را از سیره ابن هشام و غیر ایشان برای شما نقل می کنم. می‌بینیم پیمان‌های رسول گرامی چگونه بوده و از این دریچه بتوانیم سیاست خارجه اسلام را به دست بیاریم. در حکومت اسلامی بابی داریم به نام سیاست خارجی که خود نقش عظیمی علاقمندان اگر بخواهن از سیاست خارجه اسلام به صورت فشرده آگاه شوند، این بحث در کتاب معالم الحکومت الاسلامیه به صورت فشرده هست. پیغمبر اکرم گروهی را که در نقطه دور زندگی می کردن دسته هایی را فرستاد پیمان عدم تعرض ببندن، اما اونهایی که در خود تبوک زندگی می کردن شخصا سن با آنان تماس گرفت و یکی از آنان فتمون روائی است که بر سه منطقه فتمون روائی می کرد. یکی منطقه ایله، دوم منطقه ازرو، سوم منطقه جربا. اتفاقا ایله یک شهر ساحلی در کنار دریای احمر و فاصله اون با شام مقر سپاه روم چندان نبود. فرمانروایی دارد به نام یوحنا. یوحنا در حالی که سلیم تنا به سینه انداخته بود، از مقر فرمانروایی خود به درخواست پیغمبر اکرم به سرزمین تبوک آمد و از سر سفیدی را تقدیم حضور پیامبر کرد و اطاعت خود را از پیامبر اسلام آشکار کرد. پیغمبر اکرم هم متقابلا به او هدیه داد. با هم توافق کردند که رئیس این قبیله بر آیین مسیح بماند، اما هر سال 300 دینار به عنوان مالیات سرانه به دولت اسلامی بپردازد. علاوه بر این هر مسلمانی که از منطقه ایلمی گذرد از او پذیرایی کنم. متن پیمان من الان میخوانم: روح شهامت و روح سماحت و روح عظمت از این پیمان پیداست. متن پیمان از نظر ترجمه چرینه: این پیمان عدم تعرضی است از ناحیه خدا و محمد پیامبر او برای یوحنا و اهالی ایله. طبق این پیمان تمام وسائل نقلیه آرام اعم از دریایی و خشکی و کسانی که از مردم شام و یمن و دریا با اونها هستند، همه آنان تحت حمایت خدا و پیامبر او هستند. و اگر کسی از آنان مرتکب جرمی گردد و بر خلاف مقررات رفتار کند، نباید فکر کند که ثروت او مانع از مجازات اوست. قانون بر تمام افراد یک نواخ اجرا خواهد شد. بعد ارتش اسلام تمام طرق دریایی و خشکی آنان را تضمین میکند، راه را برای آنان در تمام منطقه باز میکند و آنان مجازند در این راه ها که در اختیار ارتش اسلام است نفت آمد بکند. این یک تعهدی است از رسول گرامی، اما تعهد متقابل. یوحنا متعهد می شود چنین کند، پیغمبر اکرم هم تعهد کرد راه ها را برای آنان ایمن سازد. بنابراین اینها ثمراتی بود که پیغمبر اکرم از این سفر گرفت. اما در اون منطقه یه نقطه ایست به نام دومت الجمدل، یک فتمون روای خطرناکی دارد. باید پیغمبر اکرم برای اون فکری کنم. الان ببینیم برای اون فرمان روا چه مفمامه ای پیغمبر اکرم ریخ و چه ثمراتی از این نبرد گرفت و مشروع این مطلب را در درس آینده بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.